اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك يا إلهي وحدانية العدد وملكة القدرة الصمد وفزيلة الحول والقبع ودرجة العلو والرفع. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت گرانقدرشون، برخوردار و بهرمندیم از فیوزات دلنگیز و بی نظیر سخنان سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه مبارکه سجادیه. دعایی رو که خدمت عزیزان در دو نوبت قبل خواندیم و الان هم قسمت پایانی این دعا را تقدیم میکنم، دعای 28 بود. وجود اون مبارک حضرت در این دعای مبارک و شریف اشاره فرمودند به حقیقت مهمی که اگر آدمی اخلاص رو پیشه کند و خالصانه خدای سبحان رو بخواند، که لازمه این خلوص انقطاع است. اینکه آدمی ملازم کوی حق باشد، پیوسته به حق و گسسته از خلق، دل، قلب، جان، وجود و هستی او معطوف و متوجه به حقیقت الهیه باشد و دلبستگی و وابستگی در عرض وابستگی به خداوند به هیچ مخلوق و موجودی نداشته باشد. در ادامه ملاحظه فرمودید که امام اشاره کردن که خدایا من تمام وجودم رو به سوی تو آوردم و لازمش اینه که من به هیچ محتاجی مانند خودم روی نمیزنم، دست دراز نمیکنم، چون میدانم همه فقیرند، همه محتاجند، همه نیازمندند مخلوق به تو و تو غنی به ذاتی. لذا من هیچگاه به سوی کسی نمیروم و میدانم مطلوب من تویی، مسئول من تویی، مقصود من تویی. دیگه اینها رو توضیح دادیم به خصوص در نوبت گذشته هم خدمت دوستان. تا رسید به اوج سخن امام، گاهی اشاره میکنیم در ادبیات فارسی یه غزلی رو که میخوانید میگید آقا یه بیت این غزل شاه بیت غزل است. از دارالولایه وارد میشید که میخواید برید به طرف ذریح مطهر حضرت سامان الحجت. یه پنجره جدیدی رو تو این سالها درست کردن که از اون پنجره جدید بالا سر مطهر رو میبینید، ذریح رو میبینید تو دارالولایه این پنجره. انشالله این بار که مشرف شدید مشهد، البته آقایون میتونن، خانوم ها هم اگر از همون دور میتونن ببینن. دو طرف این پنجره یه قسمت طلایی راست یه قسمت طلایی بالا داره. مصرع اول این طرف، مصرع بعدی این طرفه. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. دلم رمیده ی لولی وشیست، شورنگیز، دروغ وعده و قتال وز و رنگامیز. فدای پیراهن چاک ماه رویان باد، هزار جامع تقوا و خرقه پرهیز. فرشته عشق ندانست چیست قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. فدای آن کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. برید تا میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این غزل ناب یه بیت الغزل داره، یه شاه بیت داره، اونم همونه که تو حرم مطهر نمیدونم کدام خوش ذوقی انتخاب کرده این رو، و دو طرف پنجره فولاد متصل به بالای سر مطهر نوشته است. اینو میگم شاه بیت یا بیت الغزل. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت هست. حافظ یه چنین ادعایی داره. وجود اون بارا که سید و ساجدین این دعا شریفشون رو به بیت الغزل رساندند، به اون اوجش و دیگه اون اصاره و چکیده توحید رو امام این طور آغاز کردن که قسمت اول رو دیروز بازگو کردیم. لکه یا الهی وحدانیت العدد، از آن توست ای خدای من وحدانیت العدد. چهار ویژگی رو منحصر برای حضرت حق مطرح میکنند، بعد چهار ویژگی رو برای مخلوق مطرح میکند امام سجاد، که این تقابل حق و خلق رو در این نکته میبینید، تفاوت رو بین خلق و حق میبینیم در این نظمی که امام سجاد در عبارتشون دارن. دیروز توضیح دادم این قسمت رو، گفتیم که مراد از وحدانیت العدد خداوند واحد است، احد است، نه به وحدت و احدیت عددی. واحدون بلا عدد به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. خدا واحد است، نه واحد یک دو سه چهار که یک خدا دو نیست. گفتیم این شرکه، اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشد این شرکه. مراد از وحدت عددی الهی این عدد نیست، مراد از وحدانیت خداوند بسیطت الحقیقه، یک به تعبیر ساده تر یک تایی. گاهی الان تو فارسی بعضی ها میخوان فارسی بنویسن، مینویسن به نام ایزد یکتا، به نام ایزد یکتا. درسته، هم ایزدش درسته هم یکتاش درسته. یکتا یعنی ممتاز، خداوندی که لیس کمثله شیء. این میشه احدیت خداوند و یکتایی ذات حق. این یک معنای اون واحد بودنه. معنای دوم رو عمیق‌تر از زبان امیرالمؤمنین خواندیم در اون ماجرا و قوقای جمل، روایتی که از امام کسی سوال کرد و حضرت شروع کردن چهار قسم این عدد رو، این و احدیت رو توضیح دادن. گفتیم سنگین معنا اما سعی شد آسان بشه خدمت دوستان عزیز. بسیطه الحقیقه یعنی چه؟ یعنی خداوند تحول، تصرف، تغییر، تجزیه در ذات و صفات او وجود ندارد. صفات او وحدت با ذات او دارد و قابل تجزیه و تفکیک نیست، تحول حال ندارد، تغییر در ذات حق ندارد، یک احدیتی در وجود اوست. به این معنای دوم که امیرالمؤمنین اشاره کردند و خدمت دوستان گفتیم. خب من به همین بسنده میکنم، میرم توی قسمت بعدی. پس امام فرمودن یا الهی ای خدای من، از آن توست وحدانیت العدد، تویی که آن که تغییر نپذیرد، تویی آن که نمرد است و نمیرد، تویی خدایا هیچ تغییر و تغییری در ذات تو نیست، هیچ انتقاد و تحولی در حالات تو نیست و هیچ تجزیه‌ای در اسماء و صفات تو وجود ندارد. تو بساطت داری، قابل تجزیه شدن نیست هیچ وصف و صفت تو. به دنبال اون فرمودن دومین ویژگی ذات حق و ملکت القدرت صمد، و خدایا لکه از آن توست فقط ملکت القدرت صمد. کلمه ملکه گاه این رو در مباحث اخلاقی که مطرح میشه اینو شنیدید، میگن آقا باید یه جوری عمل کنید که مثلا خضوع، خشوع و فروتنی ملکه شما باشه. عنایت بفرمایید، اب نداره، حالا نکته اخلاقی عرض میکنم. گاهی انسان سعی میکند که اگر عصبانی شد غضبش رو کنترل کنه، یعنی یه صحنه‌ای می‌بیند، یه حالتی می‌بیند که انسان چه می‌کند؟ سعی می‌کند که و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. کظم غیظ کنه، کظم بیخ مشک رو میگرفتن محکم که آب نریزه، این شد کظم تو سقا، این شد کظم. حالا اگر کسی بیخ نفسش رو بگیرد، بیخ نفسش رو بگیرد که خروش و بانگی نیاید، میشه کظم، این میشه کاظم. خب خیلی خوبه که انسان این توان رو داشته باشه که خشمش رو کنه. امروز یه بحثی داریم ما که در مباحث مدیریتی هم داریم، بحث پرسونال اسکیلز، مهارت‌های شخصی، یکیش مدیریت خشمه، که یه مدیر بتونه خشمش رو کنترل کنه، مدیریت خشم. اما گاهی انسان به جایی میرسد که نیاز به کنترل غضب و خشم نداره. چرا؟ چون اصلاً به خشم و غضب نمیرسد، اون چنان در درون مهارت پیدا کرده و اون چنان با این نفس کار کرده که اصلاً عصبیت و غضبیت در این وجود نیست، این ملکه. به جایی رسیده است که این گونه به ثبات و قرار این وجود رو رسانده است و این بهترین شکله. پس ملکه به معنای القدرت و ثابته، القدرت و راسخه، اون رسوخ و ثبات. خدایا از آن توست فقط ملکت القدرت سمد، اون صفت راسخ قدرتمندانه سمدیت فقط از آن توست. این جمله امام سجاد، بازش کنیم. خدایا تو هستی که در نهایت رسوخ و ثبات به قدرت سمدیت رسیده ای. لذا بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد. بله، این همون کلمه ایست که وجود و مبارک امام باقر علیه السلام فرمودن به خدا سوگند اگر بخواهم تمام حقایق و معارف الهی را از کلمه صمد استخراج میکنم. اینو امام باقر فرمودن. این کلمه صمد، با این واژه آشنا هستیم. بالاخره در طول عمرمون دم به دم سوره مبارکه اخلاص را میخوانیم و الله الصمد را هم بر زبان جاری میکنیم. چیه معنای صمد؟ که امام سید و ساجدی میفهمن که اون رسوخ و قدرت ثابت صمدیت فقط از آن توست. واژه صمد دو معنا دارد که هر دو در مورد خداوند سبحان گفته شده است و از زبان معصوم الان سخند و مستند و مستدل محضر مبارکتون توحیدی بازگو میکنم و میخوانم. یک، صمد الی. صمد فعل ازش ساخته شده است، صمد الی اذا قصده. صمد به معنای قصد، قصد کردن. بعد به خدا صمد گفته می شود، فعل به معنای مفعول است. یعنی چه؟ یعنی المسمود، یعنی المقصود. الله صمد یعنی خداست به تنهایی که مقصد و مقصود همه هستی و آفرینش است. یعنی الله ترجع الامور، یعنی ان الی ربک منتها. خداوند مقصد و مقصود همه وجود و هستی است. تمام هستی رو به سوی او دارند و به سوی او حرکت می کنند و تمام مطلب و مقصودشون در حقیقت اوست. خب این دیگه اوج فهم توحیدی است که تمام هستی سیرورت و حرکت به سوی او دارند. و این جمله رو عرض کنم، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، فرقی نمی کند. کافر یا مؤمن، متقی یا فاجر، همه به گونه آفریده شده است، آفرینش الهی که همه رو به سوی حضرت او دارند. لذا قرآن میگه کلن له قانتون، کلن لهو قانتون، تمام وجود قنوت و خضوع رو آوری به سوی او دارن. این کافره نمی فهمه این رو، اما این مؤمن چنین حالی رو درکش میکند، میفهمد. این که میفهمه میشه عبد، عبد اختیاری. اونه که نمی فهمه اونم عبده، اما عبد تسخیری و قهری خدا. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، الا آت الرحمن عبدا. هیچ کی تو آفرینش نیست. قرآن سوره مبارکه مریم میگه هیچ کی تو این خلقت نیست الا اینکه عبد خداست. یعنی شمر هم عبده، ابولهب هم عبده، اما درکش نمی کنه، فهمش نمی کنه، نمی فهمه که عبده. اما عباد صالح و بندگان شایسته الهین عبودیتشون رو فهمیدن که عبد شدن و عظمتشون به همینه که عبودیت آگاهانه دارند، عبودیت انتخابی و معرفتی و اختیاری دارند. پس معنای صمدیت اینه که تمام وجود و هستی متوجه رو آورده و در حال حرکت به سوی خداوند سبحان و همه حوائج و میل و رو به حضرت اوست. این یه معنای الله الصمد، این که خدا صمد است. معنای دوم بگم و مستنداتش رو خدمتون میخونم. معنای دوم از صمد المجوف، مجوف. جوف یعنی چه؟ یعنی تو. این جالبه، حالا از باب این که معنا رو بگم میگم. خود واژه سلول، الان میگید آقا شما 10 میلیون میلیارد سلول تو بدنتون هست، واحد کوچک بدن ما نام سلوله. 10 میلیون میلیارد سلول در بدن انسان هست جل جلاله، که تمام این سلول ها در طی 40 هفته باید چی بشن؟ تکمیل بشن، شکل بگیرن تا این آقازاده یا دختر خانم پا به هستی و وجود بگذارند. خدا به گونه ای تنظیم کرده است که تمام اینها شروع میکنن به شکل گرفتن و در 3 حوزه میانی، درونی، بیرونی، مزودرم، اندودرم، اکتودرم شروع میکنن اینها شکل گرفتن، دیفرنتیشن میشن، تمایز پیدا میکنن در جنین و میشه یک جنین کامل پا به وجود میگذارن. دقت فرمودید؟ بسیار عجیبه. اولین بار که کسی این شناخت این حقیقت رو و دانست، اسم این واحدها رو یه فرانسوی بود، اسم این واحدهای کوچیک بدن انسان رو سلول گذاشت. چرا؟ چون سلول یعنی شیء مجوف، یعنی چیزی که درونش خالیه. گمان میکرد اینها خالی داخلش، اسمش رو گذاشت سلول. گمان سلول زندان رو نمیگید چون توش خالیه، میرن داخلش دیگه، چه سلول. خوب کاری کرد بالاخره که چنین کشفی رو کرد. بعدیها آمدن فهمیدن نه، اشتباه میکنه، این سلول ها سلول نیستند، اینا توخالی نیستند، اتفاقا توپرترین بخش وجود انسانن، یه چیزی تو این هاست که منحصر شاهکار آفرینش خدا همینه. و بسیاری از ملحدان در عصر و زمان ما به خاطر شناختن همین توی این سلول ها موحد شدن، دیدن داخل این سلول ها یه چیزیه که مدل، نقشه و ساخته وجود انسان رو همین الله اکبر درون این سلول ها تشکیل میده، که یک مدل مشترک بین 10 میلیون میلیارد جزء در بدن انسان است به نام DNA، دزوکسیریبونوکلئیک اسید. این داخل این سلول ها پر از نقشه ساختمانی وجوده انسان و طراحی انسان. بالاخره یه زمانی تشخیص و هویت رو از نشانهای سر انگشت دست میدادن، الان نه دیگه، از این میدن، از درون شکل سلولی تشخیص میدن دیگه. نمیخوام الان بحث رو متفرقه کنم. چه ملحدانی در عصر و زمان ما به خاطر این شناخت این گفتن اشهد الله اله الا الله، موحد شدن و خدا رو پذیرفتند. سلول در لغت به معنای شیء توخالی است، یعنی مجوف، یعنی داخلش. الله الصمد معنای دوم، خدا مجوف نیست. خداوند خلل و فرج در ذاتش نیست، خدا درون تهی نیست، یعنی خداوند جسم حاجتمند، خلل پذیر، صدمه پذیر نیست. اگر یه چیزی بخواد صدمه بخوره، خدای ناکرده اگر یک مثلا تکانی بخواد بخوره، یه زلزله‌ای بخواد بیاد، اولین جایی که یک عمارت از اونجا صدمه میخوره کجایه؟ جایی که خالی باشه، خلل و فرج باشه، درست این ملاط‌ها جمع و جفت نشده باشه، از همونجا صدمه میخوره. چون مجوفه اینجا. الله الصمد، کلمه صمد این خدا در ذات او خلل و فرج، نقص، حاجت وجود ندارد. لذا میگید صمد یعنی توپر، توپر یعنی بدون حاجت، یعنی غنی، بی نیاز، بی خلل و فرج. من خیلی سعی کردم به زبان ساده روان هر دو معنا رو خدمت دوستان عزیز بگم. خدایا از آن توست ملکت القدرت صمد، از آن توست قدرت، قدرت راسخ ثابت صمدیت. تویی که مقصد و مقصود همه وجود و آفرینشی و مخلوقاتت، و تویی که بی نیاز مطلق، بدون این که خلل و فرجی و ضعفی در ذات تو باشد، و به تمام معنا تو منشأ قدرت و منشأ ثبات و دوامی. بگذارید حالا مطلب رو از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد خدمت دوستان روایت رو نقل میکنم. ابتداعا از وجود اون باره که حضرت باقر علیه السلام کافی مستطاب مرحوم سقط الاسلام کلینی، قلت لعبی جعفر علیه السلام، راوی میگه به امام باقر گفتم که جعلت فداک. میدونید این یه ادبی بوده که شیعیان وقتی میخواست ائمه رو صدا بزنن این جمله رو به کار میبردن، جعلت فداک. یعنی چی؟ یعنی قربونتون بشم، فداتون بشم. همین تعبیری که ما خودمون این همیشه جعلت فداک، فداتون بشم، جعلت فداک. مس صمد، صمد یعنی چه؟ مس صمد. قال السيد المسمود الی فی القلیل و الکثیر، یعنی اون مولایی که همه چیز به سوی او و رو به سوی اوست، کم یا زیاد، جزئی و کلی، صغیر و کبیر، همه رو به سوی او دارند و دست ها به سوی او دراز و حرکت ها به سوی اوست. مجدد وجود مبارک صاحب سخن زین العابدین از پدر بزرگوارشون حضرت باقر نقل میکنن و امام باقر از زین العابدین نقل میکنن، صاحب حضرت باقر از پدرشون زین العابدین نقل میکنن. حدثنی ابی، امام باقر میگن زین العابدین عن ابی الحسین، و پدرم حضرت سجاد از پدرشون سید الشهدا نقل کردن، عن ابی الحسین ابن علی سید الشهدا انه قال الصمد الذی لا جوف له، صمد اون ذاتی است که تهی بودن نداره، جوف نداره، خالی بودن نداره، بی نیاز مطلق، غنی، پر از اسماء و صفات عالیه و ممتاز. و صمد الذی انتها سعادته، صمد اون کسی است، اون ذاتی است که عظمت و شکوه به اوج رسیده است در او. و صمد، سید الشهدا دارن میفهمند، و صمد الذی لا یاکل و لا یشرب، نه نیاز به خوردن دارد، نه نیاز به نوشیدن دارد، حاجت نداره اصلا ذات او. و صمد الذی لا ینام، استراحت و خواب نداره. لذا تو قرآن گاهی میبینید که ذات هر میفرماید که ما مستنا من لقوب، ما که خستگی نداریم که مثل شما انسان ها دست از کار بکشیم بعد بگن یهودی ها شنبه خدا خسته شده دست از کار کشیده لذا شنبه عیده، چون خدا تعطیل کرده کارگاه خلقت را، پس ما هم تعطیل میکنیم میشه عید شبات. عید یهودی ها تعطیلی یهودی ها کیه؟ شنبه دیگه. یه وقتی خداوند انشاءالله با آبروی قرآن، با آبروی سید و ساجدین، همه بلاد اسلامی رو از ظلم و کفر و تعدی و سلطه دشمنان اسلام برون آورد انشاءالله. یه وقتی دوستان که می رفتین به سوریه، اونجا در بازارها می دیدین که نوشته بود پشت مغازه عطلتنا یوم الاحد، بعضی مغازه ها نوشته بودن عطلتنا یوم السبت، بقیه هم ننوشته بودن. اونایی که نوشته بودن عطلتنا یوم الاحد یعنی تعطیلی ما روز یک شنبه است، یعنی اینا چی بودن؟ مسیحی بودن. یک گروهی پشت مغازه هاشون نوشته بودن عطلتنا یوم السبت، تعطیلی ما روز شنبه است، یعنی اینا چی بودن؟ یهودی بود. اما اونایی که ننوشته بودن اذا نودی الصلاح من یوم الجمعه، اینا مسلمان بودن دیگه، ننوشته بودن. تا این ارباب ادیان با هم توی بازار زندگی میکردن، سوق حمیدیه با هم زندگی میکردن دینا، و در نهایت آرامش، در نهایت صلح، در نهایت رعایت حدود هم، یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، سوره مبارکه آل عمران، دعوت قرآن رو اینها عمل می‌کردن تا آتشی که سلطه‌گران، که خدا انشاءالله باز هم عرض می‌کنم با آبروی قرآن این آتش رو به بلاد و کشورهای خودشون بیفکنند و این آتش رو به جان بلاد اسلامی توسط این تکفیری‌های کذایی افکندن متأسفانه. فرمود الصمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال، صمد اون ذات دائمیست که هیچ تغییر و زوال در او نیست، پیوسته و متصل و پایدار است. باز سؤل علی ابن الحسین زین العابدین، سؤال شد از امام سجاد، آقا فدای شما، ان صمد، صمد چیه؟ ببینید ابعاد مختلف اون دو معنایی که گفتم معصومین دارن اینها رو بازگو میکنن. و باز هم عرض میکنم، دیروز هم عرض میکردم محضر بارکتون، عزیزان، خانم ها و آیان، بدانید به خداوندی خدا، توحید به معنای حقیقی اون جز از خاندان عصمت و طهارت و اهل بیت نبی مکرم اسلام بیرون نیومده. توحیدی که جز از خاندان پیامبر، از زبان دراربار و قلب نازنین امیر المؤمنین و فرزندان او بخواد بیاد بیرون، توحید نیست. توحید آنیست که در وجود و قلب نازنین این حضرات خداوند سبحان در جان و قلبشون معرفت اون رو از طریق پیامبر مکرم اسلام وارد کرده. لذا ما توحید رو باید از امیر المؤمنین و فرزندانش بگیریم، نه جای دیگری. بالاخره اون فرمایش امام باقره که بارها گفتم، کل ما میستموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم، اون خدایی که با ذهنتون با عبارات خودتون میسازید این مخلوق شماست، این خدا نیست، این خدای دستاز شماست. و بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم، صلی الله علیک یا ابا الحسن الرضا مولای ایها الامام الرؤوف. مسئله نیشابور است و نیشابوریان و حدیث سلسلت و ذهب ایستادن گفتن کلمت لا اله الا الله حسنی. بعد همه تون شنیدید بعد از این که این اوج توحید رو مطرح کرد، علی ابن موسی حرکت کرد، دوباره ایستاد، پرده رو کنار زد، مولا سر رو بیرون آوردن، فرمودن به شروطها و انا من شروطها. این توحیدی که گفتیم لا اله الا الله شروطی داره و من علی ابن موسی، یه شرطش این که این توحید رو ما براتون بازش کنیم و شرحش بدیم و توضیحش بدیم که بفهمید این توحید چیه، و الا ممکنه سر از کجا بیاورید خدا میدانه، به بهانه توحید سر از محمد ابن عبدالوهاب در بیارید، سر از کجا در بیارید. حالا ببینید وجود اون بارا که سید و ساجدین فعال از سند، امام دارد سند الذی لا شریک له ولا یعوده حفظ شیء، اون خدایی که هیچ شریکی برای او در ذات و صفات او نیست، ولا یعوده حفظ شیء و هیچ ضعف و سستی نیست، هیچی برایش سخت نیست که بگیم خدا بتواند یا نه، ولا یعوده، خداوند آسمان ها و زمین برای او سختی ندارد حفظ و هما که بخواد حفظش کند و چه بکند، ولا یعذب عنه شیء. یعذب رو دیشب معنا کردیم، کلمه یعذب رو عذبه به معنای دوری گفتیم، به زن و مردی که همسر ندارن میگن عذب چون دورند از جنس مخالف، بذار بهشون میگن عذب. ولا یعذب عنه شیء و هیچ چیز از علم الهی و قدرت الهی به دور نیست. بذار یه جمله دیگه هم بگم که این هم خیلی زیباست از امام سجاد، باز این هم در مورد صمد. ان زین العابدین، از وجود اون مبارک زین العابدین، این هم یه کتابی داریم که حالا دوستانی که سختشون نباشه، این کتاب روایی عرض میکنم نه کتاب غیر روایی، شاید جامع ترین کاملترین و بهترین کتاب روایی توحیدی ما این کتابه که عرض میکنم، ات توحید اسم این کتابه. ات توحید ترجمه فارسی هم شده، نوشته یکی، گردآوری یکی، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی، شیخ صدوق که میگید، یک کتابی داره به نام ات توحید. این جامعه ترین کتاب توحیدی روایی شیعه است، ات توحید، که بخش های از این کتاب و روایات رو میخوانید، اما با کمال و عذرخواهی و پوزش عرض میکنم که متوجه نخواهیم شد، بلکه نیاز به چی داره؟ خیلی توضیح داره، عجیبه. یعنی نابترین روایات توحیدی رو مرحوم صدوق تو این کتاب آورده است. و شاید بزرگان در گذشته اصلا علم توحید رو با این کتاب شروع میکردن و درس میگرفتن. این کتاب رسما بین مسلمانان تدریس میشد در مجالسشون، به جایی که بنشینن گاهی بر سر منبر و خواب و قصه تعریف کنند، توحید میگفتن، کتاب توحید صدوق رو درس میدادن. البته خب لازمش چیه؟ نیاز به دانستن و اون تسلط کار است. ان زین العابدین علیه السلام الصمد الذی، دقت کنید، امام سجاد، الصمد الذی لا من شیء، صمد یعنی اون ذاتی که واجب الوجود است، وجود او از خودشه، از چیزی نیست، وجود او موجد نداره، ایجاد کننده نداره، ذات او از خود اوست. فرمود از صمد لا منشه و لا فیشه. صمد یعنی ذاتی که در جایی قرار ندارد. اگر تصور کنیم که خونی وقتی آمد یک کسی سوال کرد از امیر المومنین که آقا بگوی خدای تو کجاست، فهمدن عین الخداوند مکان آفریده است، در مکان نیست. اگر خدا مکان بیافریند، مکان یک بعده، اگر بعد مکان مانند بعد زمان، چهار بعد برای هر پدیده تصور میشه، اگر بعد مکان حیز مکان و حیز زمان برای خدا تصور بشه، خدا میشه چی؟ میشه مخلوق، یعنی محدود ایکس وای زد، محدود شده است به ابعاد سگانه و میشه مخلوق. خداوند مکان آفرین است، خداوند زمان آفرین است، زبان و مکان برای ذات او معنا ندارد. دیگه باز میکنن این معصومین، ولا فی شی ولا علا شی، به خداوند روی چیزی قرار نداره. اگر روی چیزی قرار داشته باشد، باز لازمش چیه؟ مکانیته، لازمش محدودیته. خیر، الصمد الذی لا من شی ولا فی شی ولا علا شی، مبدع الاشیاء و خالقها، بلکه خدا شیء آفرین است، ایجاد کننده و خالق مجموعه اشیاء است، منشئ الاشیاء به قدرت، انشاء کرده است همه چیز را. انشاء یعنی چی؟ نوآفرینی کرده است. یتلاشی ما خلق للفنا به مشیت، آنچه را که برای فنا آفریده است متلاشی میشه به مشیت او، و یبقا ما خلق للبقا به علمه، آنچه را که به اون بقا داده است به علم الهی باقی میماند. فذلکم الله الصمد، فذلکم الله الصمد، این خدای صمد و الله الصمد است. مسلمانان، امام سجاد میفهمند، بعد به دنبالش میفهمند الذی لم یلد و لم یولد، اون خدایی که لم یلد و لم یولد، عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال، اون خداوندی که عالم الغیب و شهادت است و او کبیر متعال است. این روایات زیاده، اما دیگه من اون دو معنای کلمه صمد رو لابلای سخن معصوم الان محضر مبارکتون گفتم. خب برگردیم به مطلب دعای 28. خدایا از آن توست ملکت القدرت صمد. صمدیت به همه این معنایی که گفتیم صفت راسخ در وجود تو، و تو هستی که الله صمدی. سوم، و خدایا فقط تویی که فضیلت الحول و القوه، فقط از آن توست فضیلت الحول و القوه. ببینید، فضل فضیلت، نقطه مقابلش میشه نقص و نقیصت. فضل فزونی و زیادی و کمال، نقص نقطه مقابلش، فضیله نقطه مقابلش میشه نقیصه. خدایا تنها فضیلت حول و قوه از آن توست. چی دارن امام میفهمن تو این سومی؟ همانی که دم به دم بالاخره ماندید و خواستید بلند شید و دست هم گرفتیم و زیر لب زمزمه کردیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا کمال قوت و قدرت فقط از آن توست، حول و قوه از آن توست. خب حول و قوه فرقی با هم دارند. اولا خود لغت رو ببینید، حول هی حتی واو لام حوله به معنای چرخاندن است، حوله به معنای چرخاندن است، گرداندن است. سال را حول میگویند به دلیل اینکه بس بگردید و بگردند روزگار. بذار میگید یا محول الله حول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. حول به معنای چرخاندن، از حالتی به حالت دیگر بردن، این حول. قوت اون منشأ نیرو و ثبات و ابتداءً قدرت میگن، منشأ ثبات و نیرو رو قوت میگن. اما یه فرقی داره اینجا، وقتی حول و قوه کنار هم قرار میگیره یه معنای ویژه ای رو داره. عنایت بفرمایید. انسان برای این که بخواهد از پاره ای از مسائل روی گردانی کنه، به سقوط نره، به دروغ لبش باز نشه، دستش به سوی ماد غیر نره، فکرش به سوی انحطاط و شرک و شبهه و امثال اینها نره، قدم در مسیر خطا و اشتباه بر نداره، نیاز به چی داره؟ نیاز به یه توانمندی و نیرویی دارد که او را از اشتباه و انحراف برگرداند، یعنی حولش بده به چرخاندش از اشتباه و خطا و سقوط برگرداند. نیاز به یک محول داره، اون محول کیه؟ خداست. این میشه حول. وقتی حول قوت با هم میاد، حول ناظر به قدرت خداوند در بازداشتن و بازگردن و صرف کردن انسانها از معاصی و خطاست. قوت یعنی نیرو دادن و توان دادن انسانها به سوی طاعت و عمل ثواب. وقتی حول قوت کنار هم میاد این معنا را دارن. دوتاییش با هم وقتی میاد میگید لا حول ولا قوت الا بالله، در حد داری میگید خدایا من هیچ نیروی از خودم ندارم که از اشتباه و خطا برگردم و هیچ نیروی از خودم ندارم که به طاعت و سوی تو حرکت بکنم، مگر این که تو هم اون حول رو برا من بدی و هم قوت رو بدی. این معنای زیبای این دوست وقتی کنار هم می نشینه. بعد میشه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امام فرمودن و فضیلت الحول و القوه، و خدایا اون فضیلت و اون کمال حول و قوه میگم به اعتراف میکنم از آن توست. سوم و درجت العلو و رفعه، درجه به معنای بلندیست، به من از پله ها میرید بالا، هر پلش میشه درجه، وقتی اومدید پایین هر پلش میشه درکه. هم درجاتون عند ربهم، بهشت درجات دارد، جهنم درکات دارد، فدرک اسفل من النار، گروهی تو درک اسفلن، تو اون عمق پایینن. فرمود خدا یا از آن توست درجت العلو و رفعه، خدا یا اون مدارج و منازل بلند علو، بالایی و بلندی و رفعت همه از آن توست. اولا خودت صاحب بالاترین مدارج و منازلی خدا یا در رفعت و بلندی، و اگر هم کسی بخواد به بلندی و رفعت برسه هیچ راهی نداره جز این که تو رفیع و درجات تو را بلند کنی. اوج بلندی کمال و رفعت حقیقی جز به دست خداوند و به اراده الهی برای کسی عملی نیست. تو و درجت العلو و رفعت از آن توست که بالا میبری خدایا. تمام شد دیگه. این شد یکی خدا یا وحدانیت العدد، دو ملکت القدرت سند، سه و فضیلت الحول و القوه، چهارم و درجت العلوه و رفعه. خدای این چهارتا فقط از آن توست. بس. حالا بیاییم سراغ خودمون. امام سجاد بیان سراغ انسان و مخلوق. اما خدایا و من سواک مرحومون فی عمره. اما سوای تو، مخلوق تو، همه انسان ها در طول عمرشون حاجتمند به رحمت تو هستن. چهار جمله امام گفتند، الان هم چهار جمله میگن، اما اولین جمله ای که در مورد خلق میگن برمیگرده به آخرین جمله ای که در مورد خدا گفتند، دومین جمله برمیگرده به سومی، سومی برمیگرده به دومی، چهارمی برمیگرده به اولی. یعنی یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، این چهارتای اول که در مورد خدا بود، چهارتای دوم میاد به همین نزدیکش اول میرسه. چون فرموده بود خدایا درجه علو و رفعت از آن توست، خدایا همه ما در طول عمر برای این که از جامون بلند شیم، حرکتی بکنیم، اوجی بگیریم، تکانی بخوریم، دم به دم مرحومیم، یعنی نیازمند به رحمت تو هستیم در طول عمر که تو بگیری ما را درجه بدی و بالا بیاری و از پستی به در آوری. یعنی اولین جایی که این رو حس میکنیم چیه؟ همینه. یعنی هر نفسی که فرو میرود مبد حیات هست و چون برمی آید مفرح زاد. اگر اراده او باشد این نفس بالا میاد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حیون لا یموت. این قلب الان خانم ها آیان نمیدانم هر چی هستیم، 600 نفریم، 500 نفریم، هر چی هستیم تعدادمون الان بر سفره صحیفه سجادیه و بر خانه خدا نشستیم، این قلب هممون داره چیکار میکنه؟ به شکل متوسط و عادی در دقیقه داره 70 بار بسته میشه باز میشه، سیستول دیاستول، بسته میشه باز میشه. اگر بسته شد و به اراده الهی باز نشد میشه چی؟ تمام. اگر باز شد و به اراده الهی بسته نشد، یعنی 70 بار هر کدام ما در دقیقه داریم میمیریم و زنده میشیم. یحیی و یمیت. ما ثانیه ثانیه وجودمون مرحومه، حاجت به رحمت خدا دارد که بمانیم، حرکت کنیم، بالا بیاییم. خب اینو بیایید شما در 24 ساعت چند بار این قلب باز و بسته میشه؟ البته دوستان صاحب فن هستن، 100,000 بار در 24 ساعت قلب شما 100,000 بار باز و بسته میشه. شما اگر یک پنجره ای که از فولاد ناب هم باشد 100,000 بار 24 ساعت باز و بستش کنید نابود میشه. این بیچاره حق داره که مشکل داره، بعد میگن آقا استنت بگذارید، نمیدونم بالاخره این دوچار مشکلاتی میشه از بس فشار میاریم روش. ما 100,000 بار در 24 ساعت میمیریم و جان میدیم. عزیز من، تو تمام این 100,000 بار جلوه صفت یا حیه که ما را زنده می کند، ممیته که ما را می میراند. تو تمام آنات و حرکات و سکنات و پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. آن با آن داره ما را رحمت می کند، رحمت می کند. امام فرمود و من سواک مرحومون فی عمره. ما سوای تو خدا یا دم به دم حاجتمند به رحمت تو هستن. من یه نمونه شرز کردم بقیش بماند. مقلوبون علا امره. فرمود فضیلت الحول والقوه مال کیه؟ مال توست خدا. حالا نقطه مقابلش، مقلوبون علا امره، اما غیر تو، تو امرش، تو کارش مقلوبه. یعنی چی؟ یعنی هیچ حول قوتی ندارد و هیچ استقلالی نداره. عزیزان من، هیچ کار مستقلی در طول عمر نه انجام دادیم نه میتوانیم انجام بدیم. یعنی هیچ کاری نیست که صفر تا صدش به دست ما، به فعل ما، به قدرت ما و اراده ما باشه. هیچ کاری در طول عمر نه تا الان انجام دادیم نه انجام خواهیم داد. هر کاری که میخواید انجام بدید هزار تا مقدمه داره، هزار تا مؤخره داره که یکیش دست ما گام نیست. ما مغلوبیم علی امره و خداوند والله غالب علی امره، به خدا غالب است و فضیلت او همه مقدمات رو میچیند، همه کارها انجام میشود که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. مغلوب علی امره، مقهور علی شأنه. به خدایا همه ما سوای تو مقهور علی شأنه. جمله دوم چی بود؟ ملکت القدرت صمد. توضیح دادم صمد رو، این نقطه مقابل اونه. اما خدایا همه مخلوقات ما، تمام موجودات و ما انسان‌ها مقهوریم تو کارهامون. ما هممون هیچ فقر، نیاز، حاجت، خوردن، خوابیدن، 8 روز آب نرسه جان میدیم، 60 روز نون نرسه، نان نرسه میمیریم. ما مقهوریم. عرض به خدمتون، نرسد اکسیژن نزدیک 3 دقیقه نرسد به مغز، تمام کارش. ما اصلا مقهوریم. تو این که صمدی، تو این که بی نیاز و بی حاجتی، تو این که توپوری، تو این که همه به سوی تو متوجه است. مقهورن علی شأنه. اولین ویژگی چی بود؟ وحدانیت العدد. حالا این برمیگرده به او. خدایا مختلف الحالات متنقلون فسوا صفات. غیر تو رو که نگاه میکنی مختلف الحالات است. اختلاف یعنی چی؟ یعنی زد و خورد؟ نه، معنی اختلاف چیه؟ از آیات الهی اختلاف اللیل و النهار، یعنی آمد و شد، آمد و شد. خدایا ما مخلوق ها مختلف الحالاتیم. حالات جمع حال و حاله. حاله الهیئت التی تکون علی الشیء، اون وضعیت و هیئت و شکلی که هر پدیده داره میشه حال. خدایا حالات ما دم به دم در حال آمد و شد است. حال عزت است، حال فقر است، سلامت است، بیماری است، غم، شادی، فقر، گرسنگی، زمین خوردن، نشستن، ایستادن. خدایا دم به دم حالات ما متغیر است. اما تو وحدانیت العدد. گفتیم آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمرد است و نمیرد تویی. خدایا ما دم به دم داریم. استادی داشتم من، خداوند در راه طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر رو و همه عزیزان ما رو غریق در ریای انوار رحمت خیش بگرداند. مرحوم آیت الله های حجازی بودن که من علم اصول رو یه دوره پیش ایشان خوندم و نوعا ایشان کتاب باز نمی کرد وقتی درس می داد، بیشتر از حفظ می گفت متن کتاب را. عجوبه بودند ایشان هم رحمت الله علیه. گاهی تنها می رفتم خدمت، چون بعد از ظهرها 2:30 منزلشون و دیگه رو اظهار محبت و دوستی که با مرحوم پدر داشتن، گاهی هم در می زدن، می گفتن به من، می گفتن به اسم کوچک، می گفتن، می گفتن علی آقا امروز حال ندارم، برو فردا بیا. سنشون سن کولت. فردا می آمدن می گفتن که برو این کپسول گاز رو پر کن بیا. بعد می رفتیم کپسول گاز رو پر می کردیم می آمدیم ناز بزرگان می کشیدیم تا و خدمتشون زانو می زدن، تنها با پیراهن و شلوار تو خونه می نشستن با من این درس رو بازگو می کردن. و که حالاتی بود سال 62 63 بعد اون زمان 30 سال قبل و یه دوره علم اصول رو برای من، دانش اصول رو بازگو می کردن. یادم این روزهای آخرم آخرین مرتبه بود که من ایشان رو دیدم. اومدن دیدن پدرم منزل ما، هر دوشون با هم همدرس و همدوره بودن. اومدن دیدن پدرم، بعد من رفتم از منزل آوردمشون با ماشین بردمشون. گفتم بریم این میدان شهدا یه کمی میوه برای من بگیر علی آقا. رفتیم میدان شهدا مشهد، اون زمان میوه فروشی اونجا بود و برای آقای کم میوه. بعد دست منو فشار دادن محکم، عصا یه دست بود، منم یه دست چونه گرفتم. بعد نگاه کردن تو صورت من، گفتن الان به جایی رسیدم که درک کردم لم یزل ینقل من حال الى حال. متوجه شدم که هر ثانیه زندگیم یک حال دارم و هیچ حال ثابتی ندارم. این سخن امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه لم یزل ینقل. این انسان چه موجودیه که لم یزل ینقل من حال الى حال، اما اینقدر مغروره به خودش. امام سجاد فرمود خدایا غیر تو مختلف الحالات، چه حالات مختلفی دارد، به جای اون وحدانیت العدد و اون ثباتی که گفتیم در متنقل فی الصفات، چقدر صفاتش داره هی منتقل میشه و جا به جا میشه، ضعف و قدرت و عجز و ناتوانی و سلامت و عزت و شوکت و بی‌نیازی و فقر و حاجتمندی و اما فتعالیت، خدایا تو برتری، فتعالیت عن الاشباه و الازداد، از این که تو شبیه و ضدی داشته باشی. اشباه جمع شبیه دیگه، خدایا تو هیچ شبیهی تو صفاتت نداری و تو ازداد نداری، یعنی کسی نیست که بخواد تو صفات مقابل تو بایستد، مقابل تو بایستد. تو نه شریکی در صفاتت داری نه مقابلی در ذاتت داری، کسی نیست که بخواد حریف تو باشه، مقابل تو بیسته، رقیب تو باشد. از داد و تکبرت عن الامثال و الانداد، تکبرت به معنای تنزهت، تو در اون بلندایی هستی که منزهی و تقدس داری، از این که مثل، باز هم عرض میکنم، مثل در ذات تو باشد. هیچ کی مثل تو نیست در ذات تو و هیچ کس ند تو نیست و مانند تو نیست در صفات تو. بنابراین من سید و ساجدین سر به زیر می آورم و خاضعانه می گویم و اقرار می کنم و اعتراف می کنم فسبحانک لا اله الا انت، اقرار می کنم فسبحانک، تو منزهی، ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، خدایا تو منزهی، فسبحانک، از همه تصوراتی که من تو ذهنم گاه به اشتباه می آید بین من و خودت، فسبحانک لا اله الا انت، و نیست معبودی به سزا و شایسته با همه صفات و ذات جز حضرت سبحانی و حضرت احدیت تو. چقدر دلنشین و زیبا بود این دعا شریف 28 که خدمت عزیزان به پایان رسید. انشاءالله فردا باید دعا 29 رو شروع کنیم. خدایا به آبروی سید و ساجدین، به عظمت سید و ساجدین و پدر بزرگوارشون، طعم شیرین توحید سجادی و حسینی و علوی رو به همه ما بچشان. السلام علیکم و رحمت الله.